أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. در این کریمه که علل و عوامل سقوط و انحراف را ذکر می کند مقابل آیه‌ای است که در پیش داریم که علل و عوامل صعود و تکامل را طرح می کند. در این کریمه که فرمود زین للناس حب و شهوات، نوع شهوت ها زیر پوشش این جمع محلا و الفلام مندرجن، خواه شهوت های جنسی و غریزی باشد، خواه شهوت‌های عاطفی باشد، خواه شهوت به جاه باشد، خواه شهوت به صورت جمال و تفریح سالم و تنزه و مانند آن. نوع این شهوات زیر پوشش این جمع مندرجند. اختصاصی هم به شهوت جنسی ندارد. برای اینکه مسئله بنین جزء شهوات عاطفی است، مسئله قناطیر مقنطره جزء شهوات تکاثر است، مسئله خیل مسوم و انعام و حرص گذشته از اینکه شهوت مال هست، شهوت های جمال و زیبایی و تفاخر امثال ذالک است که نوع این زینت ها در قرآن جداگانه مطرح شد. از اینجا معلوم می شود که چرا کلمه بنات در این آیه نیامده. سخن از دخترها در این آیات نیست. در قرآن کریم درباره زن و درباره فرزند پسر سخن زیاد هست، اما درباره دختر کم است. درباره دختر چند طایفه از آیات هست که بخشی از اونها مربوط به ارث است، بخشی از اونها مربوط به حجاب، بخشی از اونها مربوط به محرمیت و حرمت نکاح هست، بخشی از اونها مربوط به حجاب. درباره حجاب فرمود یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، که اینجا سخن از پوشش محجبانه دخترها مطرح است. درباره حرمت نکاح هم که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و کذا و کذا. درباره ارث به عنوان للذکر مثل حظ الانثیین نوعا مطرح می شود. نام دختر به این صورتی که در حجاب و در باره حرمت نکاح آمده نیست. سر این که نام بنات در باره زینت های دنیا نیامده یا برای آن است که این کلمه نساء اختصاصی به شهوت‌های جنسی و غریزی ندارد، بلکه اعم است، قهرن بنات را هم شامل می‌شود. این یک احتمال. یا بنین از باب تقلیب بنات را شامل می‌شود. این دو احتمال. یا برای آن است که آیه در جو ناظر شده است که مردم نسبت به بنات یا اظهار انزجار می کردن یا بی تفاوت بودن. کسی دختر را زیور نمی دانست و حب دختر زینت شمرده نمی شد. برای اینکه اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، یا از این نظر بود یا بی تفاوت بودن. اونجا که سخن از ازل موعودت و سئلت هست، اونجا بنات زینت نیست. اونجا که سخن از بی تفاوتی است، باز بنات زیور نیست. بنابراین آیه چون در یک جوی نازل شده است که بسیاری از مردم بنات را زیور نمی دانستند، از این جهت نامی از بیات بنات نیامده است. این سه وجه است که می تواند نکته عدم تصریح به بنات باشد. و چون شهوت ها اعم از مسائل غریزی و امثال ذالک است، لذا در موارد دیگر از جریان انعام و رمه های گاو و گوسفند و مانند آن به عنوان محور زینت یاد شده است. در اوائل سوره مبارکه نحل آیه پنجم به بعد این است که والانعام خلقها لکم فیها دفء، اون که وسائل گرمی شماست، و منافع و منها تأکلون، و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. وقتی اینها را بامداد به طرف چراگاه میفرستید، تصریح میکنید، سراح است برای شما، یعنی بامداد است، لذت میبرید. شامگاه که اندر رواه است، اونها را برمیگردانید، برای شما زیور است، گذشته از اینکه مسائل اقتصاد شما را هم تأمین میکنند، وسائل حمل و نقل خوبی هم هستن برای شما، هم دفع اون و منافع او به منها تأکلون، هم به تحمل و اسقالکم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشق الانفس. بنابراین نوع این مسائلی که مربوط به شهوت هست در این کریمه آمده، حب جا هم که منشأش هم اون تکاثر هست در این آیه آمده. اینها ابزار شیطنت شیطان هم. اونگاه بعد از این تفصیل یک جمع‌بندی است که فرمود ذالک متاع حیات دنیا، و متاع حیات دنیا هم قبلا بحث شد که جز بازیشی چیزی دیگر نیست. در مقابل این متاع دنیا که اجمال بعد از تفصیل است و متن بعد از شرح است، یک متن قبل از شرح و اجمال قبل از تفصیل است. و این است که فرمود والله عنده حسن المآب. اونگاه این والله عنده حسن المآب را در آیه بعد شرح میدهد که قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. نه، بالاخره بنین معمولا معنی متعارف دارد دیگر. یعنی پسران دیگر. المال و البنون زینت الحیات دنیا، یا امدکم به انعام و بنین و ماننده. نه، اون که الان هست، اون احکامی که فرمود چیزی که واجب باشد الی یوم القیامه است و چیزی که حرام باشد الی یوم القیامه. اما شیطان اگر بخواهد تزیین کند چیزی را که برای مؤمنین که پسر و دختر یکسان است، شیطان تزیین نمی کند. برای اونهایی که میخواهد تزیین کند، پسر و دختر فرق میکند. به این محور محور تزیین شیطنت شیطان است. لذا سخن از بنات نیست رو احتمال سوم. وگرنه برای مؤمنین اصلا وقتی متوجه می شدن که خدا بنا فرزند داد شاکر بودن، اصلا سوال نمی کردن که دختر است یا پسر. امام سجاد سلام الله علیه این چنین بود. مؤمنینی که تابع این راهن، همین که بفهمن خدا بنا فرزند داد شاکرن، اصلا سوال نمی کنن که پسر است یا دختر. بعد از اون آیه پایان، در پایان آیه یک اجمالی است به عنوان ذالک متاع الحیات دنیا، که این اجمال بعد از تفصیل است. چون نقطه مقابل حیات دنیا حیات آخرت است، مقابل زینت های دنیا زیور های آخرت است، در این فصل دیگر اول متن ذکر می شود به اجمال، بعد شرح بیان می شود به تفصیل. می فرماید والله عنده حسن المآب. از همین تلیعه بحث که وارد می شوند با جلال وارد می شوند، مثل این که در تلیعه بحث دنیا با تحقیر وارد شدن، زینه للناس حب و شهوات که 4-5 مرحله تحقیرآمیز درش بود. اما اینجا که وارد می شود نمی فهمد به این دلله حسن المآب. اول اسم ظاهر رو میارد، بعد ضمیر ذکر میکند تکرار، دیگه میفرمود و عند الله حسن المآب یا عنده حسن المآب کافی بود. اما از این فرمود والله عنده حسن المآب، این ضمیر و اسم ظاهر و تقدیم ظرف و اینکه این بازگشت نزد خداست، همه اینها نشانه تعظیم بحث است. والله عنده حسن المآب. نه نه، سخن از زن نیست، همسر نیست، سخن از زن است. همسر را فرمود و لهن مثل ما علیهن من الرجال علیهن الرجال، برای اون هم هست، منتها ادب قرآن اینه که ذکر نمی کند. لذا زنها را وعده نمی دهد که ما در بهشت به شما همسرهای جوان می دهیم، با اینکه یقینا می دهد. الان بحث در اون المرأة شرون کلها نیست، اون 2 سال قبل گذشت. اما الان در اینجا سخنی است که مرد مبتلا می شود به شهوت، نه اینکه او این چنین است. مثل این که مرد مبتلا می شود به شهوت فرزند، شهوت عاطفی یا قناطیر مقنطره، وگرنه قناطیر مقنطره برای تأمین نیازهاست، او که بد نیست. این کسی که مبتلا شد به حب معال و تکاثر، او مریض است، وگرنه مال را ذات اقدس را برای رفع نیاز خلق کرد. در این حیث تقابل از اول با جلال وارد بحث می شود، والله عنده حسن المآب، یعنی انسان مسافر است، بالاخره یه عبور و رجوعی دارد، باید به بازگشتگاه خوب برگردد و بهترین بازگشت همان است که نزد خداست. این اجمال، اونگاه این اجمال را در آیه بعد شرح می دهد، فرمود قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، یعنی بهتر از این امور یاد شده را می خواهید که من گزارش بدم این چیست؟ منظور این خیر، خیر تفضیلی نیست، خیر تعیینی است، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا و بعض، یا افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا یهدا، که اون احق افل تفضیل نیست، یا اولو الارحام بعضهم اولا و بعض افل تفضیل نیست، اینا افعال تعیینی هم. این در مقابل حیات دنیا نیست، در مقابل لهو و لعب است که انسان در اثر تزیین حب شهوات به دام می افتد. اون که فرمود المال و البنون زینت و الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیرون، این بله، اونجا چون نظر به طبع مال دارد، مال که بد نیست، بنون که بد نیست، لذا فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات و خیرون، اونجا میشه خیر تفضیلی باشد. اما اینجا که صدر ساقش تحقیر میبارد، نمیشود گفت به این که این خیر است و بهتر از او مسئله تقواست، یا بهتر از او مسئله بهشت است. این تقابل نشون می‌دهد که اون مذموم است و چیزی دیگر محمود و ممدوح. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، می‌دانید بهتر از این نساء و بنین و بالاتر از قناطیر مقنطره از ذهب و فضه و برجسته‌تر از خیل مسومه و بهتر از انعام و حرث چیست؟ للذین اتقوا عند ربهم جناتهم. در قرآن کریم معمولاً کلی را به صورت یک ضابطه مفهومی ذکر نمی کند، معمولاً کلی را با بیان مصداق ارائه می دهد. در کریمه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمل، اونجا گذشت
که خدا نیکی را با معرفی نیکان تبیین می کند، نمی گوید ولکن البر الایمان بالله، می گوید ولکن البر من عمل بالله. نیکی را اگر بخواهد معرفی کند با ارائه نیکان تشریح می کند، برای اینکه کتاب کتاب تربیتی است. اینجا هم نمی خواهد بفرماید در مقابل شهوات دنیا شهواتی در آخرت هست، می خواهد بفرماید مردانی که از شهوت رهیده اند به تقوا و الله عند حسن المآب رسیده اند. للذین تقوا جنات تجری من تحتها الانهار، اینا کسانی هستند که به قرینه تقابل به دام شیطنت شیطان نیفتادن. اینها کسانی هستند هر بهره هم که در دنیا میبرند از اموال و بنون بهره عاقلانه و عادلانه است و پیامدی هم در قیامت ندارد. اما دیگران بهره غیر عاقلانه و غیر عادلانه میبرند، در قیامت گرفتار پیامدند. در سوره مبارکه مؤمنون میفرماید به این که اینها که از مال و فرزند برخوردارن خیال نکنن ما به اینا خیر دادیم. آیه 53 به بعد سوره مبارکه مؤمنون فرمود کل حزبین به مالدهیم فرهون فزرهم فی قمرتهم حتی هین ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. اینا رو رها کن، اینا خیال کرده ما یه مقدار مال بنا دادیم، یه مقدار فرزند به اینها دادیم، به اینا خیر دادیم. نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، اینا توجه نمی کنن. این خیر جای دیگر است. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. پس این تقابل نشون میدهد که اون مال و بنینی که در راه دنیا صرف می شود خیر نیست، برای اینکه خیر را در سوره مبارکه مؤمنون از اونها نفی کرده است. و اینا کسانی هستند که در حال عادی از مال و بنین و امثال ذلک بهره می برند و هنگام تزاحم بین بهره برداری از این مواهب الهی و فداکاری در راه دین، بهره برداری از این مواهب را مقدم می شمارند. و کسانی که در هنگام تزاحم بین مواهب طبیعی و بهره های دینی، بهره های دینی را مقدم می شمارند، اونها را هم در قرآن کریم ذکر فرمود. هر دو گروه آمدند. اما اونها که در هنگام تزاحم از مواهب طبیعی بهره برداری می کنند و اون را بر مسائل دینی ترجیح می دهند، در سوره مبارکه توبه آیه 24 این چین است که قول ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و انبار اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و تردونها احب بیلیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیلی و تربس و حتی یعطی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. اینا همون های هستن که زوجین للناس حب و شهوات من النساء و البنین. اینا چون مواهب طبیعی پیش اینها محبوب تر از مسائل دینی است، و قرآن هم تهدید کرد. نقطه مقابل اینها کسانی هستند که در پایان سوره مبارکه مجادله شرح اونها آمده است که فرمود آخر سوره مجادله این است: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم حالا عایشه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوان علا عایشه حزب الله علا ان حزب الله هم المفلحون. اونهایی که حب و شهوات در قلب اینها مزین است در هر شرایطی به دنبال محبوبشونن، اونها که والذین آمنوا اشد حبا لله هم در حال تزاحم و تعارض آبا و ابنا و اخوان و عشیره را رها میکنن به سراغ دین میروند. اینم حکم حال تعارض. لذا این که فرمود اعنبئکم بخیر من ذالکم، معلوم شد خیر تعیینی است نه خیر تفضیلی. مؤمنین در حال عادی از این مال و بنین لذت میبرند، لذتی که مشروع است و خدای سبحان قرار داد و در سوره مبارکه اعراف هم به اشاره شد، یعنی آیه 31 و 32 سوره اعراف در همین زمین است. 31 32 سوره اعراف: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اون گفت فرمود قل هیه للذین آمنو فی الحیات دنیا خالصتن یوم القیامه. این زینت هایی که در دنیا ذات اقدس اله آفرید، مؤمنین چون بهره صحیح و حلال میبرن، یک بهره بدون پیامد است، یک لذت خالص است نه مشروب به عذاب. کافران که بهره نامشروع میبرند به اونها گفته میشود به این که تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، اما به مؤمنین گفته میشود به این که اینها در حیات دنیا بهره میبرند خالصتا یوم القیامه. این لذت ها دیگر مشروب به عذاب نیست. گذشته از این که نعمت‌های آخرت مخصوص مؤمنین است و کافران اصلا سهمی ندارند، پس نعمت‌ها در دنیا هم مورد استفاده کافر است هم مورد استفاده مؤمن، منتها کافر که استفاده می‌کند پیامد کیفری دارد، مؤمن که استفاده می‌کند خالصتا یوم القیامه است. یعنی این نعمت ها در آخرت مشوب نیست، یعنی این بهره برداری از این نعمت مشوب به عذاب در آخرت نیست، نظیر قل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار نیست. چه این که نعمت های آخرت مخصوص مؤمنین است خالصتا یوم القیامه و کفار اصلا سهمی ندارن. و اما این که فرمود والله عنده حسن المآب، اونگاه ای رو شرح دادن که قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. نوع نعمت هایی که در دنیا هست به احسن وجه در بهشت هست یک، و اگر در دنیا نساست در آخرت ازواج است. اون که در دنیا مبتلاست به زن مبتلاست نه به همسر. نفهمد حضور یعنی الناس حب و ناس من حب و شهوات من الازواج. اون که مبتلاست به غریزه جنسی او به دام زن میافتد کائنتن من کاند، اما برای بهشتیا زن نیست همسر است ازواج است نه نساء. کائنات من کانت نیست، لذا نمی فرماد ما به اونها نساء، اونها نساء می خوان هر چی شد، اونها بر خودشون ازواج دارن. چه این که این ازواج مطهرم هستن، هم اینها مطهرن هم ازواج مطهرن، نه تنها مطهر از دماء سلاسن و امثال ذلک، بلکه مطهر عن نظر الی غیر زوجم هستند، لذا از اینها به عنوان مقصورات فی الخیام یاد شده است. این گفتن مقصوراتن یعنی کوته مژه و کوته دیدن، و این کنایه از آن است که غیر از همسرها کسی دیگر را نمی بینن، وگرنه اینها حورن احورن، عینشون حوراست، عین حورا که دیگر کوته نظر نیست، مقصور نیست، مژه کوتاه نیست، اما دیدشون کوتاه هست، فقط همسرها رو میبینن. تازه این نعمتهایی که مشابه این احیانا ممکن است در دنیا پیدا بشود، اما فهمد و رضوان من الله، اون که اصلا نمونش در دنیا نیست. در سوره مبارکه حدید وقتی مسائل مقاطع پنجگانه دنیا را در همون آیه 20 ذکر فرمود، اونگاه می فرماید فی الآخرت عذاب شدید 1 و مغفرت من الله 2 و رضوان 3. این همه آن است که مردم در باره آخرت یا خوفاً من النار عبادت میکنن، یا شوقاً الی الجنه، یا حباً لله عبادت میکنن. فمود در آخرت 3 مقطع است، فی الآخرت عذاب شدید، یه عده خوفاً من النار عبادت میکنن، و مغفرت من الله که بهشت است، یه عده شوق الی الجنه عبادت میکنن. مرحله سوم این است که و رضوانون، که انسان به جایی برسد که مرضی خدا باشد، از خدا راضی باشد، رضوان اله نصیبش بشود و مانند اون. این همان عبادتی است احرار دارن که حبا لله عبادت میکنن. این که در سوره حدید فرمود و رضوانون، و در آیه محل بحثم فرمود به این که و رضوانون من الله، این نمونش در دنیا نیست. بنابراین تا اونجا که نمونه دارد در دنیا متاع حیات دنیاست و در آخرت خالصتا بدون پیامد است. و اما رضوان در دنیا اصلا نمونه ندارد، یعنی اون چه که به عنوان قناطیر مقنطره و امثال زارک یاد شده است در بهشت برای انسان هر چه بخواهد هست، و چیزهایی هم در بهشت هست که در دنیا نیست، و اون چه که در کریمه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین آمده است، نه تنها خود اونها نمیدانند چه چیزی برای اونها ذخیره شده است، اصلا هیچ کس نمیداند که برای اونها چه ذخیره شده است. این نکره در سیاق نفع این عمومیت را دارد، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیداند برای اونها چه خبر است. اون مقامات برتر رضوان مقامی نیست که هر کسی آرزو کند، چون مقدار آرزو وابسته به مقدار اندیشه و درک است. انسان چیزی را میخواهد که بفهمد. قبلا هم این نمونه هاش بحث شده است، مثلا افراد عادی هرگز آرزو نمی کنن ای کاش نسخه خطی فارابی که در فلان رشته نوشته بود ما می داشتیم، واسه فارابی نمی شناسد، حکمت نمی شناسد و تا نسخه خطی فلان کتاب را آرزو کند. آرزوی هر کسی به اندازه دید علمی اوست. آرزوی چیزی که پیش خداست به اندازه فهم انسان است. لذا میفرماید بعضی از چیزهاست که اصلا شما آرزو هم نمی کنید، چون نمی دونید تا آرزو کنید. در حیطه دعاها هم نیست، تو مناجاتهای ما هم نیست، تو دعاهای ما هم نیست. ما در دعا تا اون اندازه که میفهمیم میخواییم از خدا، اصلا نمی دانیم چی هست تا بخواییم که. لذا فرمود لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. این و رضوان من الله که گاهی گفت می شود اکبر هست، ذکر الله هست، رضوان من الله اکبر هست و امثال ذالک، احیانا ناظر به این بخش هاست. یعنی این اکبر از درک هر کسی است. این نظیر الله اکبر نیست که ما بگیم الله اکبر من یوسف، این نظیر موارد دیگر است. این اکبر از درک دیگر افراد عادی است. لذا این همین دعاها را که انسان می خواند از او، از خود این دایی سوال بکنید چی خواستی، وقتی شرح میدهد میبینیم خیلی از چیزها در قیامت است که او نخواسته، چون نمیداند اونجا چه خبر است تا بخواهد که. خب اگر لا تلا تعلم و نفس ما اخفی الله من قرة اعین، چیزهاییست که چشما را قریر و خنک می کند و عشق شوق جاری می کند و انسان را خوشحال می کند و انسان نمی داند در اونجا چیست، مناجاتش هم نمی خواد. پیدا میشه اما هنوز تو راه به شهادت همین آیه، چون رجوع معنی میشه مقصد نرسیده است. یعنی اگر کسی دارای این سه شرط بود تو راه است، از اون به بعد لازم نیست برود میبرندش. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الى ربک راضیه مرضیه. وقتی این سه صفت را داشت، نفس مطمئنه را داشت، راضی بود، مرضی عن الله بود، مرضی حق بود، راضی عن الله بود، اونگاه به اون میگوین بقیه راه را بهت اجازه عبور دادیم، بیا. بقیه چقدر است خدا میدانه. خود سید شهدا صلوات الله و سلام علیه بعد از اینکه همه مراحل رو گذروند، یعنی بعد از اینکه تمام فداکاری ها را کرد، تازه به اون میگوین بین راهی بقیه را بیا. البته اون بین راه بودن او غایت قصواس برای خیلی ها. این که در حال ارتحال حضرت گفته شد یا ایت هم نفس المطمئنه ترجعی، این معلومه خیلی تو راه مونده، بالاخره چقدر از خدا میداند، هنوز به مقصد نرسیده، چون واصل را که نمیگن ارجع، سالک را میگن ارجع، بیا. از به شرطش هم این سه رکن است. حالا اون که دیگر مقدور خواص از شهدا و اصحاب نیست، چه رسد به توده مردو، اون یه حساب دیگری است. ولی علیه حال انسان دعا هم که می کند، در دعا هم نمی تواند خیلی از چیزا که در قیامت است بخواهد، اصلا نمی داند تا آرزو کند. شما آرزوهای هر کسی را به اندازه سعه درک او تلقی میکنید. در این کریمه فرمود و رضوان من الله، اونگاه فرمود این خیر است. خب چه بهتر که شما خواسته های خود را هم به خدا بدید، بگید خدایا اون چرا که برای عباد صالحینت معین کردی و آماده کردی و ما بو علم نداریم و از خاطر ما نگذشت و بر زبان ما جاری نشد و از دست ما و چشم ما نشانه تکدی دیده نشد، اونا رو هم به ما بده. چون در بعضی از دعاها این جمله ها رو هم به ما آموختن، خدایا چیزی که بر زبان ما جاری شد یا بر زبان ما جاری نشد، از فکر ما گذشت یا از فکر ما نگذشت و تو برای بندگان صالحت آماده کردی، اونا رو ما بده. این گونه از امور را در این کریمه در مقابل اون قرار داد، فهمت به رضوان من الله و رضوان من الله. بعد فرمود و الله بصیرم بالعباد. ما گفتیم للذین تقوا، اما کی اهل تقواست و درجات تقوای متقیان تا چند اندازه است خدا میداند. خب اون عباد که مورد عنایت حقن کیانن؟ اون متقیانی که اندرب جناتون تجریم تحت الانهار دارن و از واج متحره دارن به رضوان من الله دارن، کیانن؟ الذین یقولون ربنا آمنا، که برخی از اوصاف متقیان این چنینی را ذکر میکند. اونگاه معلوم میشود که اینا کسانی هن که در مقابل اون زیل للناس حب و شهوات من النساء والبنی والمقنطره المقنطره قرار گرفتن. تفسیر این به بحث بعد موکول میشود. الحمد لله رب العالمين.